و بعد اون هم ادامه پیدا کرد، آزادراه زنجان تبریز، و الان بحث بزرگراهایی است که ما داریم تو استانمون کار میکنیم. یعنی بحث ارتقاست.
درسته. حالا سعید من یه چیز بهت بگم، اینکه دیگه نمیشه به روستا گفت روستا.
واقعا
یعنی من اسمشون رو گذاشتم شهرهای کوچیک. شما وارد روستا که میشید واقعا خیلی تفاوتی با شهرها نداره. یعنی حالا نیازهای اولیه مثل برق و آب و گاز و تلفن و اینها، بس بله. اینترنت پرسرعت، بس خیابون کشی ها و جدول کشی ها،
آره هادی که دیگه،
آره فضا رو دیگه از اون حالت روستایی قدیم در آورده. اینکه مثلا شما وارد یک روستایی مثلا 10 سال پیش میشدید، جاده خاکی و نمیدونم گاز نبود، نمیدونم تلفن نبود، دیگه از این فضا خارج شد، دیگه روستا به اون شکلی که ما در گذشته میشناختیم امروزه دیگه وجود نداره.
بعد بیشتر امکاناتو دارن.
بله.
الان که حالا بحث دیجیتال مطرح شده توی تلویزیون،
بحث
گیرنده های دیجیتال که بالاخره دارن کار میشن دیگه، الان دنبال اینن که مثلا 20 تا شبکه بشه 30 تا شبکه.
درست.
یعنی تعداد بله. فرستنده ها افزایش پیدا کنه، در حالی که یه زمانی ما همون آنتن معمولیش هم نمیتونستیم خدمات بدیم به روستاها و بسیار سخت بود، چون در مناطق کوهستانی فرستنده ها به همدیگه رو میدیدند تا بتونیم مثلا به یه روستا ما خدمات بدیم و بتونن از برنامه‌های تلویزیون استفاده کنن.
سعی بحث اشتغال چطور در روستاها؟ یعنی به نظر من یکی از مهمترین عوامل مهاجرت در سال‌های گذشته همین بحث اشتغال بود. حالا کسانی که کار کشاورزی می‌کردن بنا به دلایلی که دخلشون با خرجشون سازگار نبود، تصمیم می‌گرفتن که مهاجرت کنن به شهرها. یکی از دغدغه‌های مهم کسانی که در روستاها زندگی می‌کنن
بله.
بحث اشتغال و درآمده. خب میدونم الان در روستاهای اطراف زنجان همین هزار تا روستا، درست میگم هزار تا
ورودن نزدیک به هزار تا روستا داره.
خب میدونم وضعیت اشتغال بچه‌ها اونجا چه جوریه، مردم که در روستا زندگی میکنن.
ببینید به قول شما یه زمانی واقعا سخت بود برای خیلی از روستاییان که بیان در فضای روستا کار کنن، امکانات نبود و اینها، ولی بعد اینکه بعد انقلاب این امکانات ایجاد شد در روستاها، مخصوصا در سالهای اخیر، حالا بحث کشاورزی جدی‌تر گرفته شده و بحث این که ما بهره‌وری بیشتری از زمین‌های کشاورزی داشته باشیم. شاید قبلا مثلا یه تن از یه زمین برداشت داشتن از یک هکتار،
درسته بود.
با تکنولوژی جدید رسوندن به 10 تن. وقتی که می‌بینن بهره‌وری بالا میره، من زمین کشاورزی دارم مثلا میتونم درش خیلی از محصولات همچون گندم رو بکارم، که شکر خداتون چند سال اخیر ما موفق شدیم حجم بالای گندم رو تولید کنیم. امسال فکر می‌کنم 450 هزار تن، یه رکورد واقعا بالا رو ما زدیم، 450 هزار تن برداشت گندم داشتیم، سه برابر سال گذشته. این چه آماریه که اینا همش با بحث تکنولوژی، با بحث افرادی که رفتن رشته های کشاورزی خوندن، شهری ها، حالا نمیگم روستایی ها، روستایی که خوندن، شهری ها هم خوندن، اومدن تو روستا زمین کشاورزی تحویل گرفتن، دارن کار میکنن.
ببین علاقمندی خیلی از مردم در شهرهاست. من خیلی از دوستا و رفقام رو که میبینم، این رو جدی میگم، اونایی که بکنید
تا واقعا هم اینه،
میگن که ما آرزومونه که بتونیم بریم در یک روستایی یک زمین رو خریداری بکنیم و کار کشاورزی بکنیم. یعنی خسته شدن از فضای شهرنشینی، از ترافیک، از آلودگی هوا، از دغدغه ها و دلمشغولی هایی که گرفتارش هستن. یه چیزی رو من اضافه کنم به حرفات، من میخوام راجع به بوینزهرا حرف بزنم، چون خودم اصالتاً بوینزهرایی
قبلا جزء زنجان بود، الان
آره،
جزء قزوینه.
سعید ببین مثلا 20 سال پیش من خاطرم هست که وضعیت اشتغال خیلی وضعیت جالبی نبود، چه بسا که خیلی از اون منطقه مهاجرت میکردن به تهران. ولی در سالهای نچندان دور اومدن یک شهرک صنعتی عظیمی رو در نزدیکی شهرستان بوینزهرا ایجاد کردن به نام شهرک صنعتی شارد، که من هر کدوم از برابچه‌هایی رو که میشناسم و ازشون سراغ میگیرم، همه در کارخونه هایی که در این شهرک صنعتی احداث شده مشغول کار هستن. خیلی هم راضین، خیلی راضین. من فکر میکنم که یکی از مأموریت های مهم دولت مردان ما اینه که بیان در شهرستان ها و در روستاهای دور افتاده فضاهایی رو ایجاد بکنن، کارخانجاتی رو ایجاد بکنن و به کسانی که دنبال کارآفرینی هستن بها بدن، تسهیلات در اختیارشون بذارن، که بچه‌هایی که در روستاها زندگی میکنن بیان و تو این کارخونه ها مشغول کار بشن. حالا اونهایی که امکان فعالیت در حوزه کشاورزی دارن که چه بهتر که کار کشاورزی بکنن، اگرم نیست حداقل بچه‌ها مشغول بشن در کارخونه ها. و به نظرم میاد که این اتفاق بسیار مهمی است که طی سال‌های اخیر در بسیاری از استان‌ها، شهرستان‌ها و در روستاها افتاده.
بله. نکته خیلی خوبی رو گفتید. خیلی ارزشمند بود.
زنده باشید.
و این بحثی که بالاخره ما باید به اشتغال جوونا مخصوصا تو روستاها برسیم. حالا اینکه ما بگیم الان هر شده که نه هرگز نمیتونیم همچین دعایی بکنیم.
درست.
ولی شکر خدا کارهایی که داره اتفاق میفته، شما به اون نکته اشاره کردید. ما این سری کارا انجام میدیم که جوونای روستایی بیکار نمونن.
آره.
الان ما قبل انقلاب اصلا شهرک صنعتی توی زنجان نبود. الان ما 12-13 تا ناحیه و شهرک صنعتی داریم.
چقدر خوب.
تو جاهای مختلف هم توزیع شدن که حالا این فضا رو برای روستایی‌ها ایجاد کرده و عزیزانی که حالا در شهرهای مختلف در جاهای استانم دارن زندگی میکنن. و یه بحث خیلی مهم که چند سال خیلی جدی دارن بهش میپردازن، روستاهای هدف گردشگریه. یکیش هم کامل شده، روستای درسجینه که در اپر بسیار هم دارن ازش استقبال میکنن، مسافران زیادی دارن.
توضیح میدی به ما؟
بله
میگم راجع به این،
آره این روستا طرح عادیش که پیاده شد، بعد اومدن به صورت ویژه به عنوان روستای هدف گردشگری، حالا این در کنار 20 تا روستای هدف گردشگری که داره روش کار میشه، این راه افتاده و یک فضای سنتی بسیار زیبا اونجا ایجاد شده، مسافران بسیار زیادی میان و خانه‌های بومگردی ایجاد شده. شما دیگه هتل تشریف نمیبرید، میرید یه منزلی که آماده شده برای مسافر تو اون فضای خاص خودش و میاد اونجا مستقر میشه، لذت میبره.
وقتی که میاد بله کوهستانی منطقه
شد. نه خود منطقه کوهستانی نیست، ولی حالا منازلی که آماده سازی شده منازل روستایی است که بازسازی شدن، آماده شدن و افراد میان یک شب متفاوت رو اونجا سپری میکنن. این بومگردیه حالا جاهای مختلف داره ویژه بهش پرداخت میشه. ما چند تا روستا داریم که خالی از سکنه بودن، اما آرام آرام داره روشون کار میشه. ما الان مثلا در منطقه گلابه چند تا روستا داریم که روستای هدف گردشگری هن. ما یه منطقه و روستایی داریم که شبیه همون ماسول است. بله و بسیار هم دیدنیه ولی خالی از سکنه است. الان دارن روش کار میکنن و از زمانی که داره روش کار میشه هم به لحاظ راه ارتباطی و هم به لحاظ خود ساختار روستا، خیلی از روستایا آروم آروم میخوان برگردن و اونجا راه بیفته و مطمئنن در آینده میتونه یه جاذبه گردشگری خاص بشه. یعنی ما اگه توجه کنیم به قول شما خیلی از مشکلات روستاییان همینجا حل میشه. حتی اگه به کشاورزی هم فکر نکنیم، حتی اگه به صنعت هم فکر نکنیم، خودشون میتونن خودشونو بچرخونن.
بله کاملا موافقم. یادی هم بکنیم از زنده یاد محمد علی اینالو که همیشه وقتی خاص جایی از ایران رو معرفی بکنه میگفت که من نمیدونم مردم چه روز تعطیل که میشه یا ایام تعطیل که میرسه سری میافتن تو جاده‌های شمال ایران و میرن شمال ایران، در صورتی که ما در ایران، در جنوب ایران، در شرق ایران، در غرب ایران نقاطی رو داریم که فوق‌العاده زیبا و دیدنی است. حالا میخوام از همینجا از مردم خواهش بکنم که بریم شمال، بریم از طبیعت زیبای شمال استفاده بکنیم، بریم کنار دریای خزر و ازش لذت ببریم. ولی واقعیتش اینه که ایران ما انقدری نقاط گردشگری زیبا و جذاب داره که هر چقدر ما وقت بذاریم و بخوایم بریم و ببینیم و ازشون لذت ببریم، واقعا شاید در طول عمر ما کفاف نده و ما نتونیم همه جا رو بریم ببینیم. مثل همین نقاط هدف گردشگری که در استان زنجان هست و سعید اعتمادی هم بهش اشاره کرد. یکی از ایرادا، سعید میخوای بگو که
نه شما بگید، میخواستم ادامه جمله شما رو.
یکی از ایرادای مهم ما در حوزه گردشگری و صنعت توریسم اینه که متاسفانه در تبلیغات کمکاریم. حالا نمیخوام همه تقصیرها رو بندازم گردن رادیو و تلویزیون، ولی واقعیتش اینه که نمیدونم چه کسی متولی است که شما مثلا در استان زنجان بیاید نقاط هدف گردشگریتون رو به مردم ایران معرفی بکنید و مردم ایران آشنا بشن. شاید خیلی ها ندونن که در استان زنجان مثلا مناطقی وجود داره که میتونن در یکی دو روز تعطیل یا در یک هفته تعطیل به تو خانواده برن و اونجا بهشون خوش بگذره. من فکر می‌کنم که رسالت مهمی است که به عهده دوستان ما در رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری است که باید اهتمام ویژه‌ای به خرج بدیم و بیایم این نقاط رو معرفیشون بکنیم.
بله، از مطلب شما میخوام به جمله و نکته دیگه اشاره کنم. میخوام اشاره کوچیک‌تر کنم. شما گفتید ما به مردم ایران بگیم. من میگم کاش به مردم استان خودمون بگیم. تو هر استان الان تهرانی ها رو من میبینم باشون صحبت میکنم، عمدن ازشون سوال میکنم چند تا جای دیدنی تهران رو رفتید؟
بله اصلا خیلی ها نمیدونن. جالب سعید، من چند روز پیش راجع به یک منطقه گردشگری در تهران به نام دشت هویج در رادیو صحبت کردم و همه خندیدن، گفتن آقا دشت هویج چیه؟ تو رادیو میگی دشت هویج؟ با مردم شوخی داری؟ گفتم بابا من چه شوخی با مردم دارم، ما واقعا در تهران یه منطقه زیبای طبیعی گردشگری داریم به نام دشت هویج. خیلی ها نمیشناسن. در زنجان هم همینطوره، در بسیار از
استادان همین جوریه. ما یه برنامه داریم که حالا آقای اسماعیلی زحمت میکشن که اسم کاری بسیار خوبم در تلویزیون میرن، تصاویر رو میبینیم مثلا لذت میبریم. اینجا کجاست؟ ما هنوز استان خودمون رو نگشتیم، همش به قول شما دنبال این بریم شمال، بریم مثلا شهرهای دیگه، بریم استانهای دیگه.
بعد جالبه که ترافیک سنگین جاده های شمال که گهگاه مثلا به 8 ساعت 9 ساعت و 12 ساعت هم میرسه تحمل میکنیم، ولی واقعا نمیدونم چه اصراری وجود داره که در این ترافیک سنگین یک سماجت ویژه‌ای داریم برای اینکه هر جوری هست خودمون رو همراه این مردم برسونیم به شمال ایران، در صورتی که به خدا سعی در جنوب ایران نقاطی وجود داره که آدم متحیر میمونه. در زنجان همینطور، در کردستان، در کرمانشاه، در فرات مرکزی ایران، در اصفهان، در یزد، در شاهرود و خیلی از استان‌های دیگه که متأسفانه مردم ما چون نمی‌شناسن به همین خاطر
و وقتم نمیگذاریم. ما البته اینم بگم،
آره بلاز فرهنگی هم مشکل داریم، ما چقدر از ما در اینترنت، آره حالا یه ذره بحث رو بریم سمت فضای مجازی به جای اینکه مدام سرمون در شبکه‌های اجتماعی باشه، چقدر از ما مثلا در اینترنت راجع به نقاط گردشگری و فلان استان رفتیم تحقیق کردیم و جستجو کردیم؟ هیچ، خیلی خیلی کم این اتفاق میفته.
حتی اون کسایی هم که مطلب میگذارن، شما همین الان سرچ کنید در مورد مثلا استان زنجان، دیدنی های استان،
درست
یک سری اون چیزایی که دیگه همه میدونن، والا همه ما هم معمولا تکرارش میکنیم، رو آمارش رو دریافت میکنید، اما خبری نیست از اون جای ویژه‌ای که ما مثلا رفتیم ازش مستند گرفتیم، با شهر مثلا تونل زیرزمینی توی شهر خوئین پیدا کردیم و دیدیم، تصاویرشو گرفتیم. من از همکارم پرسیدم کجاست که من میخوام برم. اینها رو هم حتی نتونستیم توی فضای مجازی معرفی کنیم. یعنی اگر شما یه استان رو میرید مثلا حتی در مورد تهران همین الان بزنیم، جایی خیلی مشخصی رو معرفی میکنه.
اصلا سعید من یه چیزی من خیلی دل پوری دارم راجع به این موضوع، میخوایم بریم وارد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بشیم. مثلا یه کسی میاد در پیجش و در صفحهش مناطق گردشگری ایران رو معرفی میکنه، مثلا شما میری میبینی در خوشبینانه ترین حالت میبینی که 50 نفر رفتن مثلا اون صفحه رو لایکش کردن، یا مثلا 10 تا کامنت همون زیر نوشتن. بعد مثلا میبینی یک آدمی با یک سر و شکلی میاد مثلا در فضای مجازی حرف ناحسابم میزنه، حرف حسابم نمیزنه، بعد شما میبینی که مثلا 2 میلیون نفر رفتن اون صفحه رو و اون پست رو لایکش کردن یا کلی هم کامنت زیرش گذاشتن. ای کاش ما وقت بیشتری بذاریم برای اینکه نقاط گردشگری رو بشناسیم.
4 میلیون لایک داشت، پیامی هم نداشت.
بریم یه بخشی رو بشنویم در مورد 40 سالگی انقلاب، تقدیم به همه شما. برمیگردیم با سعید اطاعتی عزیز تا دقیق پایینی برنامه هم صحبت میشیم و گفتگو میکنیم.
بیست سالمه، بچه همین خیابونم، خیابون امام، پلاک 57. با وجود سختی های توی راه هم که واسه هر جوون نوپایی هست، مسیرمو پیدا کردم. تا اینجای کارم خوب جلو رفتم. پیشرفت های علمی فوق‌العاده، انتشار 13338 مقاله علمی و کلی کار دیگه که براتون میگم. کلی هم فکر تو سرم دارم، هرچند خیلی ها میگن نمیتونه، اما من میتونم. باور دارم که میتونم. به خاطر داشته هامه که اینو میگم. داشته هام اینو تو اولین قدم هام به هم ثابت کردم. تو 9-10 سالگی وقتی که هیچکی فکرشو نمیکرد از اون بحران بیرون بیام، اما من از پسش بر اومدم. باور این که میتونم مسیر فتح خیلی از راه ها رو برام هموار کرد. دارم رو پای خودم وامیستم.
تو زمینه قلب، سکته های قلبی، موضوع دریچه پروژه هایی رو ما شروع کردیم.
ما کوچکترین ذره جامد دارو رو طوری مهندسی میکنیم، اینو میبریم به سایز نانو. این فناوری کاملا بومی هست، تولید بومیه.
جوهرهای امنیتی و ضد جعل جوهرافشان هم تولید میکنیم، اونم برای اولین بار تو خاورمیانه، صورتی که فقط انگلیس داره تولید میکنه این ماست.
وارد 28 سالگیم شدم. امروز به فناوری غنی‌سازی اورانیوم دست پیدا کردیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت پژوهشگران سازمان انرژی اتمی ایران وارد مرحله جدید از دستیابی به دانش فنی مربوط به غنی‌سازی اورانیوم شده اند که از پیشرفت بی‌نظیر ایران همگام با فناوری روز جهان
ما توانستیم این سانتریفیوژا که اساس واقعا برخی از کارخانجات حوزه سلامت هست مثل واکسن سازی
سالهاست شرکت‌های بزرگی در دنیا مشغول تحقیق و پژوهشن تا این خواسته را برآورده کنند.
زندگی داریم می‌کنیم برای کارهای علمیمون. شبانه روز داریم روی قضیه سرمایه‌گذاری می‌کنیم. چیزی که بوده تو کار محیط کاری به اون مرحله که حالا عزتمون هست برسیم. خدا اونو قدرتمند کنه.
امروز 14 بهمن 87 در آستانه تولد 30 سالگی یه آرزوی بزرگ به ثمر رسید. ماهواره امید و فرستادیم واسه
برای دانشمندان فضاییمان. امروز روز بسیار
حالی که استارتش رو سال 75 زده بودیم بالاخره نتیجه داد.
ایران انسان علاوه بر جشن استقلال، استقلال علمی خود را نیز جشن گرفت.
ما تونستیم. حالا قدم‌ها محکم‌تر. یه جوون که پر از امید و باور برای ادامه مسیر.
واقعا روز به روز شوق‌هامون بیشتر میشه که دست به کارهای بهتر و بزرگتری بزنیم.
در سال 1357 تعداد مقالات 440 مقاله بوده. امروز به الحمدلله به برکت انقلاب تعداد مقالاتمون به بیش از 50,000 مقاله رسیده.
مخترعین ما میتوانند در سطح بالا اختراع بکنند. مبتکرین ما میتوانند در سطح بالا ابتکار کنند. به شرط این که اعتماد به نفس خودشون داشته باشند و معتقد بشن به این که میتوانیم.
سالها میگذرن. چند سال دیگه به 40 سالگیم نمونده. این سالها پر از خبرهای خوش بوده برام. پر از گله هایی که فتحشون کردیم.
مسیریاب‌های پیشرفته مغناطیسی صنعت نفت با موفقیت در کشور است.
دستیابی به فناوری تولید پمپ‌های قول پیکر به دست متخصصان کشورمان حاصل شده است.
تا به حال تونستیم بیش از 151 محصول دانش بنیان تولید کنیم، هم نیازهای خودمون رو تامین کنیم و هم به سایر کشورهای پیشرفته دنیا صادر کنیم.
قبل از انقلاب که مصرف کننده صرف به علم و صنعت بودیم، الان خوشبختانه در منطقه به جایگاهی حالا اول و یا دوم در تولیدات علمی تبدیل شد.
اون باورهایی که باید بهش میرسیدیم و رسیدیم و این که باید روی پای خودمون وایسید.
سال گذشته ما هر سال حداقل حدود 47 داروی جدید رو به طور متوسط تونستیم وارد بازار بکنیم.
ما امروزه در عرصه‌های درمان‌های مختلف چشم، عرصه درمان‌های مختلف بیماری‌های قلبی واقعا خودکفا هستیم.
حالا 95% داروهای کشور رو ما تولید می‌کنیم.
برآوردمون این هست تا پایان سال ان‌شاءالله به 30 میلیون دلار کل صادرات برسه.
از یه مونتاژکار در صنعت تبدیل شدیم به صنعتگرایی که حرف واسه گفتن تو دنیا کم نداره.
از نظر ساخت پمپ ما به خودکفایی کامل رسیدیم. الان هیچ گونه وابستگی در این زمینه به کشورهای خارجی نداریم که هیچ آمادگی صادرات هم هستیم و به زودی پمپ‌های ما به تمام دنیا صادر خواهد شد.
تو علم فضا جزء 10 کشور برتر دنیا. تو صنعت موشکی جز 7 قدرت دنیا.
امام راحل فرمودن ما میتوانیم. هر کسی در جمهوری اسلامی ایران این جمله رو برای خودش نهادینه بکنه، هر ناشدنی رو شده.
حالا در آستانه 40 سالگی قرار دارم. میگن 40 سن پختگی و به ثمر رسیدن. چله زندگی هر دم. میدونم بالا و پایین زیاد داشتم، راه پیش رو هم زیاد دارم، راه نرفته هم هست. این قاعده یه موجود در حال رشده، اما باور دارم که هیچ مسیری نیست که نشه پیمود. باور دارم که اگه بخوایم حتما میتونیم.
جامعه.
خب دوستان گرامی، برنامه چرستون رو میشنوید از شبکه جوان. بچه ها این موش مونیتور رو تکونی میدید که پیامک ها بیاد، خیلی ازتون ممنون میشم. خب خیلی پیامک ها به دست ما رسیده سعید جان، یه چند تا از این پیامک ها رو بخونیم. تلفن پخش میکنیم یا تلفن پخش نمیکنیم؟ علی، آیه رستمپور، آیه نوبخت، تلفن هم پخش میکنیم؟ خب بس پیامک ها رو بخونم. خانم ویدا میرزایی از کرمان نوشته با سلام و شب بخیر، بهترین اتفاق این 40 سال انقلاب عزت و سربلندی ایران و ایرانی بوده و امید دارم که مردم ایران به زودی زود به مرز خودکفایی کامل در همه زمینه‌ها برسن. بریم یه موسیقی بشنویم، برگردیم من تو فاصله موسیقی چند تا دیگه از پیام کار بخونم. سلام، سید مهدی طهماسبی هستم از اصفهان. بهترین رخداد کشورم انقلاب اسلامی بوده و تمام سعی و تلاشم رو میکنم تا چیزی رو که به سختی به دست آوردیم به راحتی از دست ندیم. سلام، پونه هستم. میتواند تا حدودی نمایشگر این پیشرفت ها باشد. سرعت پیشرفت علمی در ایران بر اساس گزارش محافل علمی بین المللی 11 برابر سرعت متوسط رشد علم در جهان است. خانم الف عبداللهی نوشتن سلام، یکی از بهترین ها دستاوردهای پزشکی می باشد. واقعا پزشکان ایرانی از بهترین ها هستند. خانم ناهید از هلیلا نوشتن سلام، بهترین امید و آرزو واسه کشورم سربلندی و اقتداره و همیشه مانا و پایدار باشه. خب سعید جان، چون فرصت هم نداریم، تقریبا کمتر از 7-8 دقیقه تا پایین برنامه امشب زمان باقیست، بریم سراغ استان زنجان و پیشرفت‌ها و دستاوردهایی که در طول این 40 سال داشته. موافقی از منظر علمی و از منظر فناوری به این موضوع نگاه بکنیم؟
بله حتما، اینجوریه. ما آمارای خیلی خوبی داریم، حالا تو این بخشایی هم که پخش شد دوستان شنیدند. ما قبلا به ازای 10,000 نفر یه پزشک داشتیم توی استانمون، الان 10 پزشک متخصص فوق تخصص داریم که واقعا برای کشورمون هم افتخارن. خیلی هاشون حتی در خارج از کشور فعالیت میکنن و فعالیت‌های بسیار خوبی هم دارن. داخل کشور هم ما پزشکانی داریم که افتخار ما محسوب میشن که تونستن در عرصه‌های مختلف در علم ژنتیک. آقای دکتر بیگدهی رو داریم که جزء 3-4 تا پزشک برتر کشورن.
درست.
و همینطور آقای دکتر پرویزی که دکتر مغز و اعصاب هستند و توانستند در آمریکا و کشورهای مختلف عملای بسیار سختی رو انجام بدن.
درود.
که واقعا
عالی. یه چیزی من ببخشید میونه کلامت میام، من یادمه که در سالهای ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خیلی از بیمارانی که امکان معالجه و درمانشون در ایران وجود نداشت عازم میشدن به کشورهای خارج از ایران، یعنی که به کشورهای اروپایی. خیلی هم زیاد بود، یعنی دولت در حقیقت یک تسهیلاتی رو در اختیارشون قرار میداد، یک ارز دولتی رو بهشون میداد و کشور مقصد و هدف مشخص میشد. بیمار میرفت اصلا در فلان کشور اروپایی درمان شد و برمیگشت. و جالب اینجاست که حالا این موضوع رو در خبر سراسری تلویزیون داشتن میگفتن و واقعیت هم داره و درسته، اینکه ما الان نه تنها دیگه بیماری از کشورمون برای درمان و معالجه عازم کشورهای خارجی نمیشه، بلکه خیلی از بیماران هستن که از کشورهای خارجی میان به ایران و معالجه و درمان میشن و برمیگردن کشورشون. این دستاورد بسیار بزرگیست در حوزه پزشکی که طی سالهای اخیر در کشور ما اتفاق افتاده.
من یک کلینیک چشم پزشکی رفته بودم تو تهران، فکر میکنم یک ماه گذشته بود.
درست.
حالا خیلی از بیمارانشون که از کشورهای همسایه بودن، حالا اینا به کنار، یه بیمارم داشتن که بالا ایرانی بود ولی توی آمریکا زندگی میکرد. من گفتم از چطور شده که شما اومدی اینجا میخوای درمان بشی؟ گفت بابا کار اینا خیلی دقیقه.
درست.
من پرسیدم، اطلاعات کسب کردم، حتی پزشکانی که اونجا بودن مثلا ایرانی هم بودن توی آمریکا گفتن حتما برو مثلا تو ایران فلان جا و حالا بیماری که داری رو 100% برطرفش
کنن. اصلا خیلی از ایرانی هایی که مقیم خارج از کشور هستن، بله، برای معالجه و درمان بیماریشون میان ایران و کار درمانشون انجام میدن و باز دوباره برمیگردن. اینو شاید خود تو و خیلی از دوستان و رفقا و حتی خود من در اطرافیانمون دیده باشیم که مثلا یک با مخیش یک دوست آشنایی در خارج از کشور داریم که میاد در ایران به خاطر یک بیماری که داره میاد کار درمانش رو در کشور انجام میده و برمیگرده میره، به خاطر اینکه واقعا همه به این باور رسیدن که پزشکان ما جزء بهترین پزشکان و اطباء در دنیا هستن و این خیلی ارزشمنده.
حالا صحبت که رسید به بحث درمان بیماری ها، من یه نکته رو بگم،
هیچ فرصت نمیدونم خیلی خواستم راجع به مسائل دیگه هم حرف بزنم.
انجمن خیریه مهرانه، یعنی تو زنجان تشکیل شده و بسیار هم خوب داره فعالیت میکنه و مردم هم بسیار خوب دارن باش همراهی میکنن. ما از سراسر کشور بیمار داریم، بیماران سرطانی تشریف میارن زنجان، مستقل میشن، یک ریال هم هزینه پرداخت نمیکنن.
خدا خیرشون بده،
واقعا دستشون درد نکنه، بیماریشون درمان میشه و تمامی خدمات بهشون ارائه داده میشه، حتی جای اقامت هم بهشون داده میشه و هتلی واسش طراحی شده داخل همون فضای بیمارستانیشون. بسیار ارزشمند این کارشون، یک نماد و در واقع یک نمونه ای از یک کار خیلی جانانه است.
درست،
آدم میچسبه. ببینید
آره، میدونی آدم در دلش یه احساس خوشحالی و یک احساس رضایت میکنه. من اینکه فقط این خبر رو شنیدم و
حالا شما عکسش هم ببینید که... اصلا من فضای بیمارستان رو دیدم، کاری که اینا انجام دادن انجمنو، خیلی عالی بود. یعنی شما فضا رو میبینید احساس نمیکنید اومدید داخل یه بیمارستان.
درست،
عکس‌ها رو ببینید میبینید که چقدر فضا رو متفاوت ساختن. بله واقعا ویژه است و دستگاه‌های جدیدی که همینجور داره اضافه میشه و تعداد افرادی که بهش خدمات میدن رو بیشتر میکنن.
خدا خیرشون بده، دمشون گرم، براشون رازی توفیق و سعادت و سلامت باشه. خب سعید جان، چون فرصت نداریم یکی دو دقیقه اگر فکر می‌کنی نکته باقی مونده و دوست داری راجعش حرف بزنی ما بشنویم.
چون ایام الله دایی فجر انقلاب اسلامی هم هست، یه کار خیلی خوبی امسال توی حال استانمون در زنجان افتاده، اونم نهضت دیدار با 3000 خانواده 3000 شهید استان زنجانه.
بله،
که ما بیش از 3000 شهید داشتیم در ایام انقلاب و دفاع مقدس. تصمیم بر این شده از اول بهمن ماه تا پایان بهمن ماه که ماه پیروزی خون بر شمشیره، مدیران ارشد استانیمون تشریف ببرن منازل خانواده معظم شهدا و دیداری با این عزیزان داشته باشن و در واقع تجدید بیعتی باشه با شهدای انقلاب اسلامی، با امام شهیدان، که خیلی کار خوبی بود. حیف اومد اینجا نگم و تشکر نکنم از همه عزیزان. فکر که با تو بحث فضای دانشگاهی هم اوضاعمون خیلی خوبه،
خدا رو شکر.
ما یه دانشگاه اروپایی داریم که دیگه تو کشور معروفه و حتی تو دنیا مقالات متعددی که در حالا کشور و همینطور در دنیا داره منتشر میشه به نام دانشجویان و اساتید این دانشگاه. دانشگاه زنجان رو داریم و همینطور دانشگاه های دیگری که فعالیت میکنن و توانستن رتبه علمی استان ما رو به شدت بالا ببرن.
بسیار عالی. توی این دو سه شب اخیر ما در خدمت برخی از دوستانمون در مرکز استانها بودیم، از استان قزوین به یکی از همکاران بسیار خوب ما در استودیو حضور داشت، از استان هرمزگان، و چقدر جالبه که اکثر دوستانی که توی این چند شب اومدن در برنامه 40 ستون و راجع به استانشون حرف زدن، یکی از مهمترین چیزهایی که در استانشون اتفاق افتاده و راجع بهش حرف زدن همین بحث دانشگاه ها بوده. حالا دوست عزیزی که در مورد استان هرمزگان داشت صحبت می‌کرد، داره خیلی تاکید ویژه‌ای داشت روی این موضوع، در استان قزوین هم همینطور، در استان زنجان هم که شما در مورد صحبت کردید، و این اتفاق اتفاق بسیار خوبیه و خیلی ممنونم از اینکه به برنامه ما اومدی. برای من باعث بسیار بسیار خرسندی بود و خیلی خوشحالم از اینکه امشب برنامه رو با شما تقدیم مردم خوب ایران کردیم. چون فرصت نیست اول شما خدافظی کن، بعد
بله حتما
در ادامه من هم با مردم خدافظی.
من خیلی متشکرم از همه دوستانی که از سراسر ایران عزیز همراه بودن و امشب در بامداد روز شنبه برنامه رو شنیدن و ویژه از شما تشکر میکنم. برای من افتخاری بود. یکی از واقعا گویندگان بسیار خوب کشورمون هستید که
محبت دارید.
برای من افتخار بود در مسابقه باشم. همینطور تایید کنندتون که خیلی حوصله‌اش زیاد بود.
علی نوبخت اصلا یه دونه سر رادیو.
بله واقعا اینجوریه. علیرضا رستم‌پور که دستش درد نکنه. فرزاد محمدی هم که ماشاءالله از صبح دیگه پیگیر کارا بود. ما دیر نرسیدیم.
اصلا یه چیز بگم سعید، وقتی شما در امور هماهنگی یک برنامه کارها رو به فرزاد محمدی میسپرید، خیالتون تخت تخته که همه بله. کارها روتین و با نظم انجام میشه و کاملا حساب بله. شده همه امور رو مدیریت.
ما هر روز نیومد استودیو دنبال این بود که ما رو بفرسته بیرون. ماشین داشت هماهنگ میکرد، کارها رو هماهنگ میکرد که بعد برنامه
آره حواسش به مشکل برنامه
خیلی خوب بود.
به هر حال خیلی متشکرم از سعید اطاعتی عزیز و به همکاران بسیار خوبم هم در مرکز صدا و سیمای زنجان هم خسته نباشید میگم، به خصوص به همکاران بسیار خوبم در رادیوی مرکز زنجان که با ما همراه بودن و ما رو شنیدن، دوستان بسیار خوبمون در استان زنجان، شنوندهای خوب، براتون آرزوی توفیق و سعادت و سلامت میکنم. از همه شما التماس دعای خیر دارم تا بامداد فردا با همه شما خداحافظی میکنم. خداحافظ همه شما. خیلی ممنونم شاید.